زودی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده عزیز نور محمد خودزاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره قانون نوی مهاجرت روسیه مهاجران را به سرچشمه درآمدی مفتی بودجه این کشور تبدیل داده است و سال جاری از مکتب‌های تاجیک زبان قرغیزستان 47 نفر به دانشگاه‌های تاجیکستان برای تحصیل راه خط خواهند گرفت. در دوام نیم ساله اولی سال 2015 تنها در شهر مسکو 95,000 نفر شهروندان تاجیکستان پتن دریافت کردند و بر اساس حساب‌های تقریبی آنها به بودجه شهرداری مسکو بیشتر از 1 میلیارد روبل وارد کردند. ولی کارشناسان این رقم را خیلی بیشتر از 1 میلیارد روبل می دانند. رحمت الله حمدالله ساکن راغون 4 ماه پیش به شهر مسکو آمد و حالا رانندگی می کند و برای تهیه حجت ها یعنی برای دریافت گواهنامه سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه و سقورته طبی 21,000 روبل سپرده است و میگوید قسمی از این مبلغ برای رشوه هم صرف شده است. علاوه بر این برای پتنت 4,000 روبل دیگر پرداخت کرده است. یعنی تا به دست آوردن پتنت 25,000 روبل را از دست داده است و اکنون هر ماه برای پتنت 4,000 روبل پرداخت میکند.
وقتی پتنت گرفتم 3 ماه شد که هر ماه من 4,000 پتنت می سپرم. من شوفیر کار میکنم، کوارتیرا در زندگی دارم. یک ماه شد 40,000 کار میکنم تا 45,000. همین مبلغی که من کار میکنم 20,000 21,000 تا او ماهی گذشته این رمضان این ماهی دیگر شنده 21,000 حساب کردم 21,400 در یک ماه من در شهر مکتب را خود کردگیم. ای پتین، ای راه رو، ای ملیسا، ای کوارتیرا، ای خوردن.
گرفتن پتن برای مهاجران کاری کشورهای خارجی از اول ماه ینوری سال جاری آغاز شد و هر مهاجری کاری تا زمان دریافت پتن در مرحله به رسمیت درآوردن حجت‌های خود مصارف دیگر هم دارد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید بعد از جاری شدن پتن در نیم سال گذشته یک مهاجر به طور رسمی 35,000 روبل مصرف میکند.
یک مراتبه برای برسمت در آوردن حجت ها در تا گرفتن پتنت 14,500 روبل هر یک مهاجر خراجات میکند. و اینجا به درایت 3,500 حق خدمت رسانی خود مرکز برای آماده کردن تهیه کردن حجت ها. در اینجا هست سقورته طبی. در اینجا هست معلومات نامه طبی یعنی معاینه طبی. در اینجا هست گرفت سرتیفیکات یعنی امتحان از زبان روسی اساسهای تاریخ و حقوق. در اینجا هست ترجمه نوتریالی شناسنامه خارجی گرفتن پای انگشتان در مجموع 14500 روبل آماده کردن پتنت. یعنی اگر حساب کنید با 5 ماه دیگر برای فعالیت قانونی مهنتی شهروند 34500 روبل خرج میشه.
بر اساس معلومات ریاست خدمات مهاجرت شهر مسکو در نیم سال حدود 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان در این شهر پتنت دریافت کرده اند و با نظر داشت این رقم ها حساب عمومی پرداخت مبلغ مشکل نخواهد بود. ولی این نکته را یادآوری میکنیم که پول سقورته طبی به وزارت تندرستی و پول گواهنامه امتحان زبان و تاریخ به وزارت معارف خواهد رفت نه به بودجه شهرداری مسکو، گرچه این پول ها هم در روسیه میماند. چون این حالت در شهرهای دیگر و مناطق دیگری روسیه نیز مشاهده می شود و کسی حساب نکرده است که از حساب شماره عمومی مهاجران تاجیک روسیه چی مقدار مبلغ به دست می آرد، چی رسد به همه مهاجران خارجی که در سراسر روسیه کار می کنند. مثلا فقط در شهر مسکو در نیم سال اخیر 300 هزار نفر شهروندان خارجی برای دریافت پتنت درخواست داده اند و بیشتر از 280 هزار نفری آنها صاحب پتنت شده اند. چون این به نظر می رسد که با جاری کردن پتنت، سقورته طبی و امتحان زبان و تاریخ روسیه مهاجران را در شرایط بحرانی به یکی از سرچشمه های درآمد مفتی بودجه خود تبدیل داده است. خسرو ایوبوف کارشناس امور مهاجرت در مسکو در این باره چنین می گوید.
اگر وایها در خود مسکو کار کنند در ماهش یا 40 یا 50 هزار گیرند، اگر وایها قریب که نیستی پولشان را می دهند. از همین سبب که یکی این پولاشون رو بعد به تاجیکستان رو میکنند.
خسرو ایوبوف میگوید معلومات های روسیه و تاجیکستان درباره پل فرستاده مهاجران به تاجیکستان فرق دارد. مثلا روسیه میگوید که مهاجران تاجیک در 3 ماه اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 32% کمتر به وطن خود پل فرستادند، در حالی که این رقم را بانک ملی تاجیکستان 42% نشان میدهد. به گفته آقای ایوبوف با نظرداشت افزایش خرج مهاجران و بحران مالی روسیه 42% هم شاید به واقعیت درست نآید و امکان دارد آن بیشتر از 42% را تشکیل کند. به همین دلیل این عامل هم به مقدار پولهای فرستاده مهاجران به وطنشان تأثیر می رساند. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. حیات منصفه دادگاه شهری مسکو ایلیا گریاچف را گناهگار شناخته گفت فرمانهای چندین قتل از جمله کشتار وحشیانه مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را او داده است. محاکمه پرونده این رهبر یکی از سازمانهای قومگرایان روس از 2 ایون به این طرف ادامه داشت. صلاح الدین عزیزوف که در یک انبار میوه در ولایت مسکو حمالی میکرد ماه دکمبر سال 2008 به طور وحشیانه کشته شد. حملگران سری صلاح الدین را بریدند و نمایشکارانه در نزد یک اداره دولتی پرتافته بودند. جزئیات بیشتر درباره محاکمه قاتل صلاح الدین در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
حیات منصفه دادگاه شهری مسکو روز 14 ایول ایلیا گریاچف رهبری بورن با ایوه ارگانیزاسیا روسکیخ ناسیونالیستوف یا سازمان جنگی ملتگرایان روس را در همه اتهامات علیهش اعلان شده مجرم شناخت. بنا به حکم حیات منصفه محض گریاچف در سال 2008 سازمان قومگرایی بورن و گروه جنگی آن را تشکیل داده، فرمان قتل آنتی‌فاشیست‌ها فیودور فیلاتوف و ایلیا جاپاریدزه، وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف، دانشجوی زاده آذربایجان رسول خلیلوف و مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را نیز او داده است. تنها قرائت حکم حیات منصفه در دادگاه بیش از 2 ساعت طول کشید و 12 عضو حیات منصفه به خلاصه رسیدند که گناه گریاچف بخشیدنی نیست. اکنون باید دادگاه تا چند روز دیگر حکم نهاییش در قبال پرونده ایلیا گریاچف ملقب به استودنت را صادر کند. محاکمه این پرونده در دادگاه مسکو از 2 ایون تقریبا 1.5 ماه باز ادامه دارد. ایلیا گریاچف در تشکیل سازمان افراطی شرکت در حمله های این سازمان، قتل ها در زمینه عداوت عقیدتی و قومی، باندیتیسم و حفظ غیرقانونی سلاح عیبدار شناخته شد. بر اساس حکم حیات منصفه با گریاچف حکم ابد تهدید میکند، ولی دادگاه نمیتواند او را به مهلت بیشتر از 40 سال محکوم نماید. در سربیا جزای نهایی 40 سال زندان است و روسیه در تیر ماه سال 2013 هنگام استرداد گریاچف از این کشور تعهد سپرده بود که او را به مهلت نه بیشتر از جزای عالی در سربیا محکوم خواهد کرد. ایلیا گریاچف آخرین نفر از 9 عضو مشخص شده گروه بورن است که پرونده اش به دادگاه رسید. ماه سپتامبر سال 2014 رهبری اساسی بورن نیکیتا تیخنوف با جرم 6 کشتار و 2 قصد کشتار از جمله برای نقشش در قتل مارکلوف و بابوروا به 18 سال زندان و ماه مارس سال روان به حبس ابد محکوم شد. دوست دختر تیخنوف یوگنی خسیس و 5 عضو دیگر این گروه نیز به سالهای طولانی زندان، از جمله 2 آنها بیاچسلاو ایسایف و ماکسیم باکلاگین، با جرم کشتن قاضی دادگاه مسکو ادوارد چواشوف به حبس عمر باد محکوم شده اند. یک عضو دیگری بورن در حال فرار در اوکراین از ترکش نورنجک جان باخت. تیخنوف در جریان مرافعه پرونده گریاچف نقش رهبری او را اعتراف کرد و گفت گویا گریاچف برای قتل‌ها در زمینه عداوت قومی از مقامات بالایی روسیه دستور می‌گرفت. گریاچف که بنا به شهادت تیخنوف از رابطه‌های خوبش با دستگاه ریاست جمهوری روسیه لاف می‌زد، گفته است برای بالاها چنین قتل‌های پرسر و صدا لازمند. تیخنوف در دادگاه گفت که نئوناتیس‌های بورن محض با امر ایلیا گریاچف، وکیل مدافع استانیسلاف مارکلوف و مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف را کشتند. گریاچف و وکیل او این را رد می‌کنند. ایلیا گریاچف همین طور هر نوع ارتباطش با بورن و قتل‌های انجام شده از سوی این گروه قومگرا را رد می‌کند و گفته است گویا صلاح الدین عزیزوف را نه او بلکه نیکیتا تیخنوف و الکسی کارشونوف، دو عضو دیگری بورن کشته‌اند. کارشونوف قبلاً پراپورشک فیسبی خدمات فدرالی امنیتی روسیه بوده است. صلاح الدین عزیزوف آن زمان 20 ساله که در انبار میوه‌جات منطقه پاکروفسک در ولایت مسکو حمله میکرد، شب 5 به 6 دکمبر سال 2008 همراه با هموطن آن زمان 22 ساله‌اش جمال الدین علیف در راه بازگشت از جای کار به منزل اجاره‌شان در یک جنگلزار در نزدیکی روستای ژبکینو هدف حمله یک گروه مسلح با تفنگچه‌های پنئوماتیکی قرار گرفتند. شریک صلاح الدین با وجود تیر خوردن از شکای سر توانست فرار کند و خبر هدف حمله قرار گرفتنشان را به هموطنانشان برساند. خویشاوندان صلاح الدین عزیزوف بعد از جای حادثه تنها جسد بیسری او را پیدا کردند. تفتیشات میگوید اعضای بورن سری بیتنی مهاجری تاجیک را چند روز در منزل تیخنوف در یخدان نگاه داشته خیلی فکر کردند که از این جنایت چگونه برای تبلیغ خود استفاده برند. بعد چند روز اعضای بورن سری بریده صلاح‌الدین را در یک قطعه اخلاط در نزد اداره حکومت یک منطقه شهر مسکو پرتافت و توسط پشت الکترونی عکسش را به چند سازمان حامی حقوق بشر از جمله به دفتر حقوق بشر مسکو و مرکز ساوا فرستادند. بورن در آن پیامش مسئولیت قتل وحشیانه مهاجری تاجیک را بر دوش گرفته این کشتار را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم غیر نامیده بود.
اخیراً سفارت تاجیکستان در قرقیزستان و اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک از وزارت معارف تاجیکستان نامه دریافت کردند که بر اساس آن در سال تحصیلی 2015-2016 تاجیکستان برای 47 نفر ختم کنندگان مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان شرایط تحصیل را در دانشگاه‌های تاجیکستان فراهم می‌آورد، یعنی کوات جدا می‌کند. این 47 نفر در دانشگاه‌های شهرهای دوشنبه و خوجند تحصیل خواهند کرد. تحصیل آنها در چهارچوبه سهمیه رئیس جمهوری تاجیکستان برای همزبانان برون مرزی انجام می‌گیرد و آنها در دانشگاه‌های تاجیکستان به طور رایگان تحصیل می‌کنند. در مصاحبه قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه تاجیکان مقیم قرقیزستان گفت تا سال 2007 در مجموع برای 25 نفر حق تحصیل در تاجیکستان را می‌دادند.
تا سال 2007 از قرقیزستان 25 نفر به تاجیکستان فرستاده میشد و بعد از ملاقاتی که فعالان سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی در شهر بیشکک با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کردند و نظر و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند، رئیس جمهوری تاجیکستان دستور دادند که این سهمیه به 50 تا 55 نفر بالا برده شد و از همان سال سر کرده فارغ التحصیلین مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان و دانشگاه‌های تاجیکستان فرستاده شدند و طور گفتم امسال هم 47 بورسیه پیش بینی گردید که ما طبق فرمان وزیر علم و آموزش قرقیزستان در نزد دانشگاه شهر قزلقیه ولایت بادکن یک کمیسیون را تأسیس دادیم که در آنجا دانش بچه‌ها سنجیده می‌شود و بر اساس همین خلاصه کمیسیون مدارک آنها را ما به دانشگاه‌های تاجیکستان معرفی می‌کنیم و بچه‌ها رفته در آنجا به طور مجانی تحصیل خود را آغاز می‌کنند.
آیا اینها از مکتب‌های تاجیکی انتخاب کرده می‌شوند و برای تحصیل به تاجیکستان گسیل کرده می‌شوند یا چطور؟
بله، ما بیشتر افضلیت رو به مکتب ها و صنف های تاجیکی قرقیزستان میدیم. چرا؟ به خاطر آن که این بچه ها و این دخترهایی که مکتب های تاجیک را تمام میکنند بیشتر به موضوع آموزگاری ما اهمیت را میدهیم، زیرا که ما میخواهیم سلسله این آموزگاران مکتب ها و صنف های تاجیکی کنده نشود، جوانان بتوانند ادامه دهنده کاری آنها باشند و خوشبختانه از سالهای اول ما فرستادیم الکی دو دوره فارغ التحصیلین برگشتند و در مکتب های تاجیکی با عنوان آموزگار فن های تاجیکی کار را شروع کردند.
و چند مکتبی دارای صنف های تاجیکی فعالیت میکند در قرقیزستان؟
در حال حاضر در دهه اندرک ناحیه لیلک دو مکتب تاجیکی، اندرک یک و اندرک دو، و در شهرک حیدرکان همین ولایت مکتب میانه به نام استاد فردوسی عمل میکند و در سه مکتب میانه دهه اوچقران صنف های تاجیکی عمل میکند، در نزد مکتب به نام استاد عینی، مکتب به نام مولانا عبدالرحمن جمعی و مکتب دوستی، و همچنین در دهه پروده ناحیه قرستوی ولایت اوش هم صنف های تاجیکی عمل میکنند. در کل در 9 مکتب صنف های تاجیکی عمل میکنند که البته در مقایسه با تاجیکستان خیلی کم است و طوری ما میدانیم در تاجیکستان که تعداد برادران قرقیز همگی 56000 است 64 مکتب قرقیزی عمل میکنند که 34 تای آن کاملا مکتب های قرقیزی میباشند و در باقی آنها مختلط هستند، یعنی صنف های تاجیکی و قرقیزی یا اوزبکی هستند. که البته اگر ما مقایسه بکنیم تعداد مکتب های تاجیکی قرقیزستان چندان زیاد نیست. در حال حاضر در قرقیزستان 55000 تاجیکان زندگی میکنند و آنها اساسا در ولایت بادکن هستند، تعدادی هم در ناحیه قرستو و در شهر جلال آباد، و حدود 6000 نفر در ولایت چوی زندگی میکنند. ساکنان چوی آنهایی هستند که بعد حادثه های معلوم تاجیکستان به اینجا آمدند. بله، ساکنان ولایت های بادکن، بوش و چوی اینها مردم تجایی می باشند. خوشبختانه در حال حاضر بیش از 250 نفر نوجوانان تاجیکی قرقیزستان در دوشنبه خوجند تحصیل میکنند، می توانند در کشور قرقیزستان خدمت بکنند.
در مکتب های تاجیکی قرقیزستان چند نفر حالا تحصیل میکنند در صنف های تاجیکی؟
3000 نفر شاگردان مورد از کلاس 11 تا 1 در حدود 3000.
مصاحبه ما را با قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی میشنوید. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یک یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به دوست و شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی و خوش آمدید به مجله مهمان آزادی. زرنگیز نوروز شو هستم. در این نشری برنامه همراه شما و مهمان امروزه ما هم حکمت الله نصرالدینوف، وزیر وقت خواجگی آب و نماینده خلق در شورای عالی تاجیکستان است. حکمت الله نصرالدینوف با پیشنهادش برای گذاشتن هیکل پرزیدنت در گوشه از پایتخت دقت رسانه ها را به خود جلب کرد. وزیر وقت آب و یکی از وکیلان تاجیک در سالهای 80 و 90 که از مشکل مردم میگفت، پیشنهاد دارد که در پایتخت کشور هیکل رئیس جمهور امام علی رحمان گذاشته شود و او برای بار دوم قهرمان ملی تاجیکستان اعلام شود. آقای نصرالدینوف میگوید برای چنین پیشنهادش که به باور او میتواند با واکنش های مختلف روبرو شود دلیل های خود را دارد.
حکمت الله نصرالدینوف 3 دکمبر سال 1939 به دنیا آمده است. بعد از ختم کالج تکنیکی دوشنبه سال 1966 اکادمی ترمیازف مسکو را با اختصاص مهندس ختم کرده است. فعالیت کاری خود را در اینستیتوت پرابلمه های آب در نزد اکادمی علم شروع کرد. حکمت الله نصرالدینوف ارباب حزبی و دولتی تاجیکستان سالهای 80 عصر گذشته وزیر ملیاراتیا و خواجگی آب جمهوری، کاتبی حزب کمونیستی تاجیکستان، عضو شورای عالی کشور، رئیس کمیته شورای عالی تاجیکستان اوید به مسائل کمپلکس اگروصنعتی و اوزوخواری، وکیل شورای عالی تاجیکستان دعوتای 9 10 11 و 12، مدیر شعبه کمپلکس اگروصنعتی دستگاه پرزیدنتی تاجیکستان بود. سال 1999 رئیس حزب اگراری تاجیکستان را به دوش گرفت. ماه مارتی همان سال وزارت عدلیه تاجیکستان نسبت او از روی دلیل تخلفکاری در مسئله شماره اعضای حزب پرونده جنایی باز کرد. با قرار سود عالی حزب اگراری از فعالیت باز ماند. حکمت الله نصرالدینوف دور و حالا در نفقه قرار دارد.
خب استاد، این پیشنهاد شما در حال است که برخی ها در زمان زندگی گذاشتن مجسمه و هیکل رو این شخصیت پرستی میپندارند و شما از کار به این خلاصه آمدید و چرا فکر میکنید باید هیکل پرزیدنت گذاشته شود؟
البته برای گذاشتن مجسمه برای آدم بزرگی جمهوری تاجیکستان، رهبر دولت، هر کدام وقتی که نباشد و جالب است و او یگان کاری مثلا پسی ندارد. یکی نگو در دره شوروی، کمانده شوروی اکثریت مردم این مجسمه را اینا را در وقت زنده بودنشون نمی ماندند. لیکن حاضر شرایط ما همه خیلی هست که این وقتی ما مستقل شدیم، آزاد شدیم، استقلالیت به دست آوردیم، در این جا برای ما مشکلی کار ندارد. یکم اینکه این ماندن همه خیلی مجسمه با آدمی خلقی و مردمی بزرگ و این مردی جسور، مردی کاردان و مثلا مردی ایروال بلند که ملت ما را متحد کرد در وقتهای وزمینی مثلا به دست آورد استقلالیت و مردمی پراکنده را یک جای کرده آمد. امروز ما میتونیم که تمامی چیزی که لازم دانیم، اگر مردم لازم داند با او گذاشتن شرط است، گذاشتن در کار. ما در اون وقت یک جای خطیب کار میکردیم، بعد وایم با یک جای کار کردیم در همه مقامات های دولتی کارا کردیم. شرایط هایی که مثلا دورا بود، وزمینی هایی که قینی هایی بود دورا در وقتی جنگ های گرجدنی، جنگ های برادرکشی و همه خیلی اگر باید جنگ ها بسیار مشهید بودن و خونزی های بسیار شد، گرسنگی ها با وجود آمد، از همه وزمینیش که گرسنگی با وجود آمد. امروز هم باشد داده شرایط همون بسیار خوب شد، خیلی بهبودی ها پیدا شدن، دیگر مردم حاضر آزادانه مثلا میگردن، آزادانه میشینند، میخیزد، صحبت میکنند، سخن میگوید. این را من بسیار فکری بسیار کردگی من بروخ کردن در کار، با فکری من بروخ کردن در کار، مثلا دوره دیو مراتبه قهرمان تاجیکستان کردن و ارزنده است. از روی همین البته با این کار کردن در کار، نه با شرطی که خیلی قبول کنن و روزگی با خودی وای در کار و بعد قرار شروع اولی در کار و ایناش اگر کار شود، البته کنیش کار پخته می شود.
استاد، شما یکی از سیاست مدارانی صاحب تجربه هستید و امروز با وجود اینکه کمی کنار رفتید از این وای، به هر حال چی نظر دارید در رابطه به همین روندهای سیاسی امروز برخورد با احزاب سیاسی و عموما دیگر مسائل سیاسی کشور؟
ما همینه گفتنی هستم که غیر همین حزب راهبر دولت، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، دیگر حزبای ما این حزب سیاسی حسابم نمی روند، برای که مقدار اعضای آنها بسیار کم است و آنها نمی توانند مثلا یکان عقیده خود را بیان کنند، یکان کار خود را بیان کنند، نمی توانند. دیوم اینه این حزب نزد اسلام، اگون حزب دیوم حساب می خود یعنی مخالفین، این هم اکو پراکنده شد، این هم دیگر در وقتی کوره بسیار پسی بلندی بابا خورد و این بخیر همین دیگر اکو با استادانش و کوروش هم نمیدانه مشکله، خیلی مشکله. لیکن اکون همین بسیار حزبی این یک جهتی همین خیلی هست که اگر به شرطی که کشمکشی ها هر طرف شود از طرف حزب ها، این دولت هیچ وقت آباد نمیشود، دولت هیچ وقت مثلا با یک دیلی با یک جور نمی آید. ما در خاطر داریم انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سال 1918، در همون دوره 23 تا حزب هر خله حزب بود، 23 تا حزب بود هم دوره ده. لیکن همین خله آمدن آمدن که هر روز مثلا میتینگی حزب سوسیال دموکرات میشه، حزب لیبریستا میشه، حزب نین سوای گواردیتسو میشه، ما هر با خودش حزب داشت. لیکن همین خیلی شده کردن یک حزب کمونیست هم موندن، بعد دولت یه مده خواهد گیرد، جا گیرد، بعد ترقیت دولت بیره پیدا شده رفت. برای همین بیزار حزبی در دولت این چیزی چی ندارد، خواهی ترقیت جمعیت ندارد.
ولی یک حزبی برای جمعیت دموکراتی تو کجا موفق نسبه
نمید؟ اکنون این اگر از نقطه نظری دموکرات یکویم کدشن یک حزبی هم ندرست های، چون که در دموکراسی همه باید آزاد باشد، همه باید سخنان آزادی خودش را بیان کند. اگر مخالفین نباشد دولت ترقی کرده نمیتواند، لیکن مخالفین در اون وقت با قوت است میتواند که وای دولت داری مثلا این دولت خوب کند و در وقت برآمدش مثلا کمبودی دولت بیاورد و راههای حل کردن این مسئله کمبودی را مخالفین باید نشان دهند. این که برآمده فقط تنقید کردن و کشمکش کردن و این حزب خیلی شد و این حزب خلقی دموکراتی و دیگر حزب این کار کرده تو گفته، این تمام نادرست است این خیلی نظری چی.
بعضی پیشنهاد ها حالا در رابطه با همین حتی بسته شدن حزب کمونیستی هم صدا می دهند، اگر شنیده بود و من می دهد در این رابطه نظر شما چی
هست؟ اکنون حزب کمونیستی حزب بقوه‌ترین حزب جمهوری تاجیکستانی ما بود. این 70 سال زیادتر این حزب حکمرانی دولتی تاجیکستان بود، دولتی تاجیکستانی، دولتی حکومت شوروی 70 سال حکمران بود و حزب بسیار با قوت بود، حزب عدالت پرور بود، حزب صغیره پرور بود. جهتای حاضرش همین گپ همین که حزب کمونیست پیر شده است، پیر شد. برای همین در حیات حزب کمونیست دیگر جوانان نیستند، جوانان داخل نمیشوند، قبول آدم ها در اونجا نیست. در این حزب اکثریت همین نفخه گیر مانده است، آدم های برجا مانده مانده است که آنها دیگر طلبات مثلا و حزب دستگیری کردن یا در اونجا برآمد کردن یا و پیشبری کردن دیگر صلاحیت ندارند. این حزب هم ایستا ایستا از بین می رود، چون که قدرت حاضره دیگر نگاه داشتن این حزب نیست. این یکان جایی درآمدی مالیوی هیچ ندارد، درآمدی مالیوی که باید نگاه دارن داشته نکن.
بله سال از سرنوشت این حزب که صحبت کردیم، خودی شما هم یک زمان صاحب حزب خود بودید، حزب کشاورزی و بعضی ها حتی از این حزب شما چون یک حزب مخالف هم میشناختند. بعدن که بسته شد بعدیون دیگر شما یکان بار تلاش دوباره من سبتنام کردن این حزب را در فکر اصلا این حزب نشدید بعد و اعضایان شما زمان
ما حزب ما اکنون شرایط همه خیلی بود که خیلی کمبودی ها بودن ممکن در همون ورق های چیز جمع کردن کمبودی ها بودن و اینم وقت های بسیار نازکی بود. ما خود نمی خواستیم که متعید چیم قطعی دیگر حزب و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، لیکن این حزب ما را همون دوره در با قرار سودی عالی فعالیت چه در قلمرو تاجیکستان بستم. من گفتم که مجلس یکی نباشد، ما طلب داریم همین حزب‌های باخبر بودن. چون شرایطی برخورد کردن حزب ما در این دوره بسیار مشکل بود. بسیار مشکل.
عضو یگان حزب
هستید
شما؟
نه، من عضو یگان حزب نیستم. از حزب کمونیست هم نیستم، از حزب خلقی دموکراتی هم نیستم، از هیچ یگان حزب هم از آن نیستم.
با گذشت این چند سال بعضی ها میگویند نظر شما به حکومت و عموماً سیاست دولت تغییر یافته است. درست است؟
راهبران همون دوره، راهبران هم پارتی کمونیستی، هم شورای عالی، هم سویت وزیران مثلا فلج شدگی بودن. از سبب همین فلج شدگی ما بسیار برآمدای کردگی مونده، آنها را کمودیاشو نیافته میگفتیم، کارهای نادرست، رفتارهای نادرستشو نیافته میگفتیم. همه همینا را ما مثلا کرده در همه ناحقیایی که مثلا وجود داشتن در دولت ما همون دوره ده، در یک ریگیون در ریگیون دیگر در برای تقسیماتی ریسورس‌های دولتی که در اون دوره بسیار کاری مهم بود، همه مردم ریسورس دولتی را نگاه میکرد که کنی از کجا مثلا باید در مغازه چیز پیدا شود این خریده گیرد. همون کمدیو را ما افتا در شروع عالی اثبات میکردیم، همون راهبری هم پیشینه را مثلا گپ بزنیم میگفتیم که همین کارا نادرست هست که اخیر راست راستا ریشه آنها سود شد. امروز هم کمبودی بسیار کمبودی جای دارد. ما امروز عالی پرابلم هایی که داریم که مثلا اونا حل طلبند، چند پرابلم مسئله اوضو قواری را دیده ایستادن که از همان این کار مهم های مسئله این آزاد شدنی از راه های بی خطر این دیو مسئله هسته، این مسئله از قوه برق مثلا تأمین کرده تمام اهالی و دولت ما اینو در پیش داده، اینو پروگرام های گلوبالی هستن که اینا را حتما آیسته آیسته حل کردن دارد، اینو کاری یک روزه نیستن.
استاد میشوند سوالات هایی که به خود فکر میکنید و از کدام کاری که در زمان وزیریتان انجام ندادید پشیمانی میکنید و اصلا امروز اگر شما سر قدرت میبودید روی منصب میبودید چی کار میکردید؟
نه، ما در وقتی وزیری من از سبب اون که بسیار طلباتی سخت بود به دوره وزیر و وظیفه وزیری رسیدن این کاری آسان نبود، این تحلیل کرده از خودی همه ایجا مثلا پارتی کمونیستی سنجیده می برامد که بوتای درجه وزیری را می آورد، این بسیار کاری وزیری مشکل بود. برای همین هر یک وزیری که در اون دوره این وظیفه را مقام وزیری را می گرفت و حتما شب و روز محنتی سختدلانه می کرد، محنت می کرد که تمامی کاری که در نزد او در اون ساحه ایستاده است و از عهده او ببراید. من همون چی کاری که لازم بود همون دوره ده همه همون را از عهدهش برآمدگی همه کارا را من اجرا کردم و حاضر هم فخر میکنیم ما که همون دوره ده ما همه خیلی وظیفه ها کار کردیم و از عهده همین وظیفه ها ما برآمدیم.
چند سال اخیر که دیگر از سیاست کنار رفتید به چی کارها بیشتر مشغول هستید؟
حاضر خیلی بعدی به نفقه برآمدن دیگر کاری دولتی کاری جمعیتی نکرده استادم، لیکن در خانه همچه سیاست مدار من دو این وقت با رو با مجله ها و مثلا روزنامه ها و دیگر رو تحلیل کرده اینا رو میسنجم میبینم.
استاد بعد از نشر کتاب ترکیش دیگر در فکر تالیف یکم کتاب دیگر نبودید؟
کتاب دیگر شاید ترکیش را تیار کرده استاده هم ولی تیار نیست و دست نویس های و بسیار چیزایی چی هسته که تحلیلی چی خورد در کار های ترکیش اولش در باره همین واقعی جنگ های گرازدنی بود، جنگ های برادرکشی بود و چهل ما یک جایه شدیم، متحد شدیم، از گجا پیدا شدیم، کی متحد شدن از کار کردن کرد. این دیگر شکل بود دیگر طرف دیگر جریان ترقیات حاضره جمهوری ترکستان.
این بیشتر وقتی
به زمان امروز هست؟ به زمان امروز هست.
تشکر حکمت الله نصرالدینوف سیاستمدار تاجیک که در سالهای طولانی در منصبهای مختلف دولتی ایفای وظیفه کرده است در مهمانی ما قرار داشت. سپاس از شما هم دوستی، سپاس از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه با ما بودید. با برنامه های رادیوی آزادی بمانید.
وطن هم چو جان دوست دارم فراز از
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.